به نام خدا تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی کتاب حج صفحه 175 سطر 16 جلسه 16 به تاریخ 29/2/68 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وخليل قلوبنا وطبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على أصحاب السيدين الطاهرين صلاة ترغم أنوث الجاهلين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثالث كل البغض المكي عن الميقات ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته وإن كان ميقاته تغيرة أهله. ده در مسائلی بود که در فصل دوم از اصول کتاب حج مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مسئله سوم چند مطلب ذکر می شود. مطلب اول، ما قبلا گفتیم که شخص مکی از خانه خودش برای حج احرام می‌بندد. حالا می‌فرمایند اگر شخص مکی از خانه خودش از مکه فرض کنید به طرف شهر مدینه حرکت کرد، آمد مدینه زیارت کرد، حالا به قصد حج میخواد از مدینه برود به طرف مکه، چون اینجا از میقات که مسجد شجره است میخواد عبور کنه، باید در همان میقات محرم بشود. نمیتونه صبر کنه به خانه خودش تا خانه خودش بدون احرام بره اونجا احرام بزنه. چون قانون کلی این است، هر کسی که قصد حج داشته باشه به هر میقاتی که عبورش افتاد از همون میقات باید محرم بشه. حالا این آقا میقاتش خانه خودشه، ولی الان میخواد از یه میقات دیگه عبور کنه. اینجا باید
محرم بشه و از این میقات با حالت احرام به مکه بره. یک نفر مسئله دوم، مطلب دوم در رابطه با ذوالمنزله اینه، کسی که توخی نده می فرماین کسی که دو خانه دارد، یکی در مکه و یکی در آفاق، اگر بیشتر در خانه آفاقی حج تمتع درش واجب، اگه بیشتر در خانه مکی حج قران یا افراد، و اگر در هر دو بیت مساوی از نظر زمان زندگی میکنه، 6 ماه اینجا 6 ماه اونجا، این شخص تخیر است، مخیر است، حج قران یا افراد یا تمتع. البته می فرمایند این در صورتی است که طرف در مکه 2 سال پشت سر هم زندگی نکنه، و الا فرض کنید اگه کسی 2 سال یا 3 سال تو خونه آفاقیش بوده، حالا آمد 2 سال در خانه مکیش زندگی کرد و در خانه مکی مستطیع شد، در این صورت باید حج قران یا افراد انجام بده، ولو تو خونه آفاقیش قبلا 3 سال زندگی کرده. ضمناً می فرمایند در اقامه در مکه یا غیر مکه فرقی نیست بین این که اقامه در حال تکلیف باشه یا غیر تکلیف، اقامه اختیاری باشه یا اقامه اضطراری زندان باشه. خانه ای که داره ملکش باشه یا اجارش باشه یا غصب باشه، فرقی بین اینها نیست. نکته اخیر در این مسئله، اگر بنده خدا حساب بلد نبود، نتونست بفهمه که اغلب تو خانه مکی زندگی کرده یا تو خانه آفاقی، اینجا چه کار؟ اینجا می فرمایند تمتع، یعنی حج تمتع به جا بیارد، چون افضل الافراد حج حج تمتع، فعليه از باب احتیاط باید افضل الافراد رو به جا بیاره تا موجب براعت ذمه‌اش بشه. این هم مسئله دوم، مطلب دومی. نکته سوم می فرماین مجاوره در مکه چه کسی، یا بگید مکی که دیگه باید حجش و قران و افراد انجام بده چه کسی هست. این مطلب ذکر میشه چون در سابق زیاد بوده، الان هم هست که ادهی میگن روایاتی داریم در فضیلت این که انسان مجاور خانه خدا شد. بذار شما مکه برید، از ملیت های مختلف و کشورهای مختلف افراد گوناگونی داریم که خانه هاشون رو ترک کردن و تنشون رو کنار گذاشتن اومدن مجاور مکه شد. می فرماین کسی که به قصد مجاورت خانه خدا به مکه آمده، حالا چه میخواد تا آخر عمر بر مکه بمونه یا میخواد 5-6 سال اونجا بمونه، فرق دو سال که برو در مکه گذشت وارد سال سوم که شد، در این صورت باید حج قران یا افراد انجام. ولی قبل از سه سال وظیفه‌اش قبل از ورود به سال سوم وظیفه‌اش حج تمتع. البته در صورتی قران و افراد انجام میده در سال سوم که در همون مکه مستفید شده باشه، لئلا اگر در وطن خودش مستفید بوده اینجا فرض یعنی وجود تابع استطاعت هست. هر جا مستفید شده حالا هم واجب بر او تمام حج هست. ولی در رابطه با مکی اگر بیاد در آفاق ساکن بشه، نیت دوام شرط، یعنی شرط است که قصد به اقامه دائم در آفاق بسید. و الا اگر قصد اقامه دائم در آفاق نداشته باشید، یا وظیفش میشه مکی فقط، یا اگر هر دور به قصد دوام انتخاب کرده، یعنی هم مکه رو هم خارج مکه رو، وظیفش میشه تخییر. این دو سه مطلب از این مسئله. بله دیگه، اگر هر دو رو با من دوام انتخاب کرده میشه صاحب دو تا منزل، و به شرطی که تساوی بینشون باشه، همون احکام قبلی بینشون. اصل ستو لو بعض المکی عن المیقات، مسئله سوم، اگر دور بشود مکی از میقات، یک ذره از میقات، که مثالش رو عرض کردیم، شخص مکی که بیاد بخواد زیارت کنه قبر رسول الله رو، بعد از میقات بگذره، چون مسیر شجره انشاءالله خدا قسمت بکنه، از طرف مکه که میاییم 3-4 کیلومتر قبل از مدینه هستش، از ته کم کم داره متصل میشه، قبلا بیشتر بوده فاصله، الان کم کم داره متصل میشه. شخص مکی از مکه میاد مدینه زیارت میکنه، از میقات میگذاره، حالا که دوباره میخواد برگرده بیاد از میقات بره به طرف مکه، بعد از میقات محرم بشه. لو بعد المکی عن المیقات، دور شد مکی از میقات، ثم حج علی میقات، بعد حج نمود بر یک میقاتی، یعنی قصد حج داشت و داشت میگذرد از یک میقاتی، احرم منه وجوبن، احرام میبندد از همون میقات وجوبن. چرا؟ لأنه قد صار میقاته به سبب مروره، چون این میقات به تحقیق میقات این مکی شده به سبب مرورش بر اون میقات. اولین میقاتی که انسان به قصد حج به طرف مکه حرکت کرد میقاتش میشه، که غیره من اهل المواقی، مثل غیر این مکی از اهل مواقیت دیگه، اذا مر به غیر میقاته، اگر به غیر میقات خودش مرور کنه، فرض بفرمایید میقات اهل شام و کسانی که فرضاً از طرف مثلا اردن و اینها میان، یا از طرف بعد همون شام اینها، عرض کنم که مسجد جحفه هستش نزدیک قبیر خم، محلی است که اونجا هستش. حالا اگر کسی فرض بفرمایید که آمد از اونجا به یک شکلی خودش به مدینه رسوند، دیگه اینجا از همون مسجد شجره که میخواد بگذره اول میقات شه، لازم نیست باز بره به مسجد جوفه مثلا از اونجا محرم بشه، نه. که غیره من اهل المواقیت، مثل غیر این مکی از اهل المواقیت، اذا مر به غیر میقات، اگر به غیر میقات خودش مرور کنه، وین کان میقات او دویرت اهله، ولو میقات اون مکی خانه های اهلش بوده، همون محلش بوده، بلکه اینجا که به میقات دیگه گذشته، بعد از اون میقات محرم میشه. خب یک مسئله. مسئله دوم، بلو کان له، اگر بوده باشد برای اون مکی دو تا منزل، به مکه تا او ما فی حکمه ها، منزل اولیش در مکه یا اونچ که در حکم مکه هست که تا 16% خلاصه، یه منزل تا 16% یه مکه داشته باشه، و بل آفاقه، و یک منزل هم در آفاق داشته باشه، الموجب تل تمتعه، که این منزل آفاقی موجب حج تمتع میشه، و غلبت اقامت او فل آفاقه، عرض کنم که اقامهش در آفاق قرابه داشته باشه، ماهی عرض کنم که سالی 8 ماه فرزند در آفاق زندگی میکنه، اینجا تمتع، اینجا حج تمتع هم جا امید شکل میشه. و این غلبت به مکته او ما فی حکمه ها برنه او افراد، اگر غالب بشود اقامه او در مکه و اون چیزی در حکم مکه است، در 16 فرزخ باشه، اینجا قران انجام میدهد یا حجه افتاد. ولو تطاو یا فی الاقامته تخیر فی الانوار السلام، اگر در اقامه مساوی باشد، 6 ماه اینجا 6 ماه اونجا، مخیر است بر هر سه نوع، میخواد از این تمتون، میخواد قران، میخواد افراد. خب همه اینها در صورت است که 2 سال در مکه نمانه، اگر 2 سال خوشتر هم در مکه بمانه حکم مکه پیدا میکنه، ولو بر آفاق 4 سال مونده باشه که بیشتر میشه. خلاصه این میزان تساوی یا طرف که به حد 2 سال نرسه، اگر به حد قصده، اگر به حد اقامه در مکه به حد 2 سال رسید، 2 سال خوشتر هم در مکه اقامه کرد، و اونجا مستفید شد دیگه وظیفه‌اش حجه. عرض کنم به حضور شما که قرآن و اقراره ولو بعد نیت داره برای 6 سال در خارج مکه زندگی کنه. حاضا ازا لم یحصل من اقامتی به مکه، این تقاوی در صورتی است که حاصل نشود از اقامه این فرد بر مکه اون چه که موجب شود انتقال حکم این فرد را، که این فرد حکمش به مکی منتقل بشه. مثلا مثل چی؟ کما لو اقامت منزله الافاقی است فلا سفید، سه سال در منزل افاقی زندگی کرده و به مکه تا سنتین متوالیتین، اما در مکه دو سال زندگی کرده، یک سال کمتر از افاق و حسرت الاستطاعت و فیها، استطاعت هم در اون مکه حاصل شده. فانهو حین ازن یلزمه حکم مکه، لازم است این شخص را حکم مکه. وین کانت اقامت او الافاقه اکثر، ولو اقامتش در آفاق سه سال بوده ولی چون میزان روایت داریم دو سال پسر هم در مکه بمونه مکه حساب میشه دیگه، این باید حج درام افراد انجام بده. لما سیعتی دلیلش فاید آمد روایت داریم دو سال پسر در مکه بمونه حکم مکه رو پیدا. ولا فرق فی الاقامت بین ما وقع منها حالت تکلیف و غیره، فرقی نیست در اقامه در مکه بین اون چی که واقع بشود از اون اقامه در حال تکلیف و غیر حال تکلیف. بچه نابالغ میاد یک سال بعد یه سال هم بالغ میشه، این دیگه حکم اقامه در مکه پیدا میکنه. ولا بین ما اتم الصلاة فیها و غیره، و نه بین این که نماز تمام خونده باشه در مکه یا غیر تمام خونده باشه، جعروز جعروز قصد کرده یا نه قصد نکرده مثلا نماز شکسته خونده، و نه بین اقامه ای که اختیاری باشد و جبری باشد. از کنم که فرقی نداره، اقامش از راه از کنم که جبر باشه اونجا زندان باشه یا مثلا تبییرش کرده باشن اونجا یا اقامش خامه اختیار. ولل منزل المملوک عینن و منفعتن ول مقصود، فرقی نیست بین این که منزل از کنم که اقامش در منزل مملوک از برای این باشد، این این منزل مرغوب باشه خریده باشد و یا نفکشو خریده باشد که مثلا اجاره باشه و یا زمین غصبی باشه منزل. فرقی ولا بین ان یکون بین المنزلین مسافت القصر و عدمه، فرقی نیست بین این که بین دوتا منزل مسافت قصر باشه 400 باشد و عدمه، که اینا همه بعد و قائل باره که این نکات رو ذکر میفرمان نظوم شهید سان. خب بنابراین کسی فرض بفرمایی در سر 16 فرسخی یک خونه داره، یه فرسخ اون طرف در 17 فرسخی هم یه روستایی یه خونه دیگه داره، از کنم مسافت شرعی هم فرض بفرمایی بینشون نیستش. اگر اینجا میره اونجا زندگی میکنه شش ماه مثلا، یا اگر قصد اقامه در یک جا داره این حکم جاریه. لإطلاق النسخ فی ذلک کله، چون در همه این موارد اطلاق نسخ داره. و مسافت السفر الی کل منهما لا یحتسب علیهما، اگر بین این دو منزل مسافت دوره، فرض بفرمایید اون زمانا که با شطور و اسب و اینها می آمدن یه منزلش 15 فرسخیه یه منزلش 150 فرسخیه، خب این با شطور حرکت میکرده 17 روز فرزن طول میکشیده، این 7-8 روز بین را مسافت بین این دو رو جز کدام منزل حساب کنه؟ بفرمان این مسافت جز هیچ منزلی حساب نمیشود. مثلا اگه 10 روز بین را از داره بین این 10 روز رو باید کسب کنه، نه جز بقا در منزل مکی حساب میشه نه در آفاقی. و مسافت سفر به هر یک از این دو، مسافت سفر به هر یک از دو تا منزل حساب نمی شود در این دو تا منزل، اون سفر است و جزء اقامه حساب نمیشه. و متا حکم باللحوق به احد المنزلین، هر وقت حکم شد به این که ملحق می شود این فرد به یکی از دو تا منزل، هر وقتی که حکم کردیم که مکی حساب میشه و یا آفاقی حساب میشه، اینجا معتبر میباشد استطاعت از همون منزه، یعنی اگر این آقا آفاقی شد بعد از همون آفاق مستفید بشه، اگر مکی شد شرط استطاعتش از همون مکه. ولوش تو به هل اغلب همه، اگر اغلب از اون از کنم که بقا مشتبه شد که این آقا نفهمید حساب از دستش در رفت که چند ماه اینجا مونده چند ماه اینجا، در این صورت تمتع حج تمتع انجام میده. از خارج گفتیم چون افراد حساب میشه باید ما احتیاط بکنیم. خب بزرگان اینجا برای چی باید تمسک به قاعده احتیاط کرد؟ خلاصه اگر کسی دیگه تمسک به قاعده براعت کنیم، خلاصه
اشتباه درمه برگرده شما
چی شو؟ شده اون اشتغال داره میکنه. آه عبارت علمیش حتی مطلب درست بوده، عبارت علمیش اصولیش همینه دیگه. اشتغال چی بوده؟ دوباره بگید.
اشتغال
یقینی براعت یقینی یعنی خیلی بل مجاور به مکه بنیت الاقامه على الدوام او لا معها من اهل الافاق سنتين ينتقل فرضه في الثالثه الى الافراد والقران. شخصی که در مکه مجاور است بنیت اقامه على الدوام، قصد اقامه داره همیشه اونجا بمونه، او لا معها من اهل الافاق، یا کسی که از اهل افاق است نه به قصد اقامه على الدوام، میخواد یه چند سالی مکه بمونه، مجاور مکه بشه چند سال ثواب داره بعد برگرده به محله خودش. اینجا این شخص سنته اینه، کسی که دو سال در مکه دو سال تمام بماند منتقل می شود فرض این شخص، واجب این شخص در سال سوم به افراد و قران، به مجردی که وارد سال سوم شد اینجا بار حج افراد و قران انجام بده. و قبلها یعنی قبل از سال سه یتمتع، قبل از سال سوم در ضمن دو سال اگر بخواد حج انجام بده، حج تمتع انجام بده. هذا اذا تجددت الاستطاعه في زمن الاقامه، این که حج قران و افراد انجام میده وقتی است که مستطیع شدنش تازه بشه در زمان اقامه. اگر در زمان اقامتش در مکه مستطیع شد، بعد از 3 سال حج قران و افراد انجام میده. و الا اگر تجدد استطاعت پیش نیاد، همون استطاعت سابقی در همون آفاق باشه، لم ينتقل ما وجب من الفرض، اون چی که واجب شده از فریضه است که حج مثلا تمتع باشه، اون منتقل نمیشه به حج قران و افراد. اگر حالا مستطیع نشده، از همون 3 سال قبل که در آفاق زندگی میکرده مستطیع بوده، با همون حج تمتع واجب میشه. والاستطاعت تابعت للفرض فیه، ما استطاعت تابع فرض است. عرض کنم که در اون سال سوم و قبل از سال سوم استطاعت تابع فرضه. هرچی که بر انسان واجب شده بوده از اونجا به دنبال استطاعت، هرچی بر انسان واجب شده است همون شرط خلاصه. استطاعت تابع فرض است در اون 3 سال و قبل از 3 سال. ان کانت الاقامت و بنیت دوام، اگر اقامه در مکه بنیت دوام باشه، اگر در مکه به نیت این که تا آخر بماند اقامه کرده، اینجا استطاعتش تابع فرض می شود، یعنی فرضش اینجا میشه حج افراد و قران، استطاعتم به دنبال اون به همین شکل پیدا میشه در اونجا، واجب برش حج قران افراد انجام بده. و الا تو برد من بلده، و الا معتبر می باشد استطاعت از بلد خودش، یعنی اگر در بلد خودش مستطیع بوده، حالا به قصد دوام اینجا عرض کنم که نمیخواد بمانه، در ضمن 2 سال هست، خب در این صورت شکی نیست که باید عرض کنم به حضور شما حج تمتع انجام بده. ولبن عکس الفرض، اگر فرض عکس بشه، به ان اقام المکی فی الافاق، به این که مکی بره در آفاق زندگی کنه که از خارج توضیح دادیم، اعتبر از نیت و دوام و عدمهی فی الفرض و الاستطاعه. در مجاور به مکه گفتیم ملاک اقامه چه علت دوام چه غیر علت دوام، ملاک اقامه 2 سال وارد 3 سال بشه، اما اگر مکی بره در آفاق زندگی کنه، معتبر از نیت دوام و عدم دوام در فرض و استطاعه. یعنی اگر این آقا نیت داره که دائما در آفاق زندگی بکنه، خب در این صورت هم در همون آفاق مستطیع شده، وجوبش حج تمتعه. اگر که عرض کنم به حضور شما که نه، نیت دوام رو در آفاق نداره، نیت دوام رو نداره، مستطیع هم بوده یا مستطیع شده، اینجا وظیفه‌اش این است که حج قران و افراد انجام بده، نه حج تمتع. بله می فرمان اگر فرض عکس بشه، بیم که مکی در آفاق اقامه به نمایل، معتبر از نیت دوام و عدم دوام در فرض استطاعت. این لم تستقل استطاعت به مکه کما مره، البته این که نیت دوام و عدم دوام معتبره، اگر کسی به نیت دوام در غیر مکه بماند، باید حد تمتع انجام بده، به شرطی که مستفی شدنش در مکه پیدا نشده باشه. ولی در مکه مستفی شده، چون استطاعت در عرض کنم که مکه بوده، فرض هم همون حج افراد قران شده، در این صورت باز این آقا باید حج افراد قران انجام بده. کما یعتبر ذالک فی الافاقی لمن انتقل من بلد الى آخر یشارکو فی الفرض،
می فرمایند چنانچه همین عرض کنم که فرض و استطاعت معتبر است در آفاقی، اگر منتقل بشود از شهری به شهر دیگری که شرکت دارد او را در وجود. فرض بفرمایید که او شام دیگه می کرده، از شام فرضاً به 5000 تومن به 10000 تومن می تونه مکه بره، حالا اومده ایران زندگی میکنه. اگر در شام مستقیم بود چنان که معتبر می باشد این فرض و استطاعت در آفاقی، اگر منتقل بشود از شهری به شهر دیگری که شرکت دارد او را در فرض وجود، یعنی هر دو چه کسی که شامی باشه چه کسی که ایرانی باشه وزیده سرش تمتعه، ولی اینجا اگر قبلا در شام مستطیع بوده 5000 تومن داشته مکه بره مستطیع بوده، ولی اینجا 30000 تومن نداره مستطیع نیست، ملاک همون شامه چون مستطیع بوده با درچسته شده مکه بره. ولا فرق ایضا بین الاقامه زمن التکلیف و غیره، فرقی نیست بین اقامه در زمان تکلیف و غیر تکلیف در این صورت، هم بنا بین این که اقامه به اختیار خودش باشه یا به جبر باشه، للاطلاق به خاطر اطلاق نص روایت. ولا يجب الحدي على غير المتمتع وان كان قارنا لان حد الغرام غير واجب ابتداء وان تعين بعد الاشعار بالتقليد للذبح. آخر نکته ای که در مسئله سوم بیان می فرمایند یک نکته ایست در فرق بین حج تمتع و قران و افراد با یک حاشیه‌ای که بهش اضافه می‌کنه. البته خوب بود این نکته رو در جای خودش ایشون بیان فرمودن که در اول این فصل که فرق بین این سه حج رو بیان فرمودن. اون نکته این است که فرق در حج تمتع ذبح و قربانی در روز عید قربان واجب است، ولی در حج قران و حج افراد ذبح و قربانی واجب نیست. البته اگر کسی در حج قران با سوق حدی محرم بشه، یعنی با قربانی بردن خودشو محرم کنه، اونجا واجب میشه که اون قربانی رو ذبح کنه. ولی اگه با تلبیه محرم شد، حالا به گفتن لازم نیست که قربانی با خودش ببره و ذبح. پس در این که در حج تمتع قربانی واجبه شکی نیست، فقط اینجا یه اختلاف بین علما، آیا این قربانی درست مثل بقیه اعمال حج جزء مناسک حج است، یعنی جزء واجبات و اجزاء حج مثل طواف و نمیدونم سعی و مبیت در منا و اینها، یا نه این قربانی واجب است از باب کفاره؟ مرحوم شیخ طوسی فرموده است در حج تمتع اصالتن قربانی واجب نیست، یک خلافی انجام میده، یا بگید یک نقصی داره حج تمتع که به خاطر اون نقص این قربانی واجب و اون نقص این است که اصالتاً احرام باید در میقات باشه، آدم تو میقات داره محرم میشه، در عمره تمتع آدم از میقات محرم میشه، ولی در حج تمتع شاره دیده زحمته، حاجی از مکه دوباره 80 فرسخرا برگرده میقات، از اونجا محرم میشه. لذا برای حج تمتع خوندیم که در خود مکه انسان محرم میشه، و به جای این که بره میقات و برگرده گفتن یه دوستن در منا قربانی کنه، فرق بین این دو قول در این است که اگر فرزن حاجی رفت به میقات و برای حج تمتع از میقات محرم شد، دیگه قربانی نمی‌کنه، چون اون نقص رو برطرف کرد. شهید ثانی می‌فرمایم قول حق این است که این ذبح و قربانی یکی از مناسکه، یکی از اجزاء حج و کفاره نیست، به خاطر دو دلیل، یکی این که به طور کلی انسان از کفاره‌ای که خودش به گردنش آمده نباید استفاده کنه، اگه گوسفندی رو از باب کفاره میکشه نباید خودش گوشتش نخوره، ولی در این قربانی روایت داریم که مستحب است انسان از این گوشت قربانی بکنید. پس معلوم میشه این کفاره نیست. ثانیاً در نه تنها روایت که آیه قرآن هم داریم، ثانیاً این ذبح و قربانی رو خداوند در سوره حج جزء شعائر الله شمرده است، یعنی عملی که شعار اسلامه، موجب قوت اسلامه،
باید انجام بشه. خب اگه جزء شعائر اسلامه که دیگه نمیتونه کفاره باشه، کفاره گناه نیست دیگه، اگه جزء شعائر است یعنی یک عمل محبوبی، یک عمل جالبی مورد علاقه ذات مقدس هست، نه اینکه انسان گناهی مرتکب شده به خاطر اون گناه حالا باید جورش بشه، پس جور نیست بلکه جزء شعائر است. با ذکر این مسئله، مسئله سوم تمام میشه. لا يجب الهدي على غير المتمتع، هدي و قربانی بر غیر متمتع واجب نیست. و این کار قارن ولی حجش حج قران باشه. چرا؟ لأن هدي القران غیر واجب ابتداعا، چون هدي قران و عرض کنم که قربانی کردن در حج قران واجب نیست. اولا انسان در اول حج قرانش میتونه با لبیک و با تلبیه محرم بشه، هدي با خودش نبره. وین تعینه و عدل اشعار اهل تقلید زیر، ولو بعد از این که اگر قربانی رو سوق داد با خودش برد و اشعار تقلید کرد باید رو زیرش کنه، این دیگه شکی نیست، ولی ابتداعا واجب نمیشه. و هوه ای حدی و تمتع نس کن که غیرهی من مناسک الحج. نظر شهید اولم مثل شهید ثانی اینه که حدی و قربانی حج تمتع نس کرد، نس مفرد نسکه، نسک است و عبادت است و جزء مثل غیر این هدی از مناسک حج و از اجزاء حج. مناسک حج چیه؟ و هی اجزاء او، یعنی اجزاء حج من از طواف و سعی و غیره. ما این ارز کنم هدی و قربانی هم مثل طواف و سعی جز اجزاء حج حساب میشه. لا جبران لما فات من الاحرام نهو من المیقات، نه این که جبران باشد مرون چرا که فوت شده است از احرام بستن برای حج تمتع از میقات. در خارج گفتیم مرحوم شیخ میفرماید چون حاجی برای حج تمتع به میقات نرفت و محرم بشه از خود مکه محرم شده، به خاطر جبران این نفس باید کفاره بده. چنین نیست. علل مشهور بین اصحابنا، بنابرای قول مشهور بین اصحابنا که میگن جبران نیستش. اما ولی شیخ رحمه الله قولون، مرحوم شیخ رحمه الله قولی داره به انهو جبران. این هر جبران اون نفس است. شهید ثانی میفرماید و جعله تعالی من الشعائر، قرار دادن خداوند این هدی را از ارز کنم که شعائر، خداوند فرموده است والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، این که جزء شعائر حساب میشه اولا. و ثانیا و امره بالاکل من، این که شارع مقدس امر کرده است، خداوند امر کرده است به خوردن از این هدی، یدل علی الاول، دلالت میکنه بر قول اول که هدی است و عرض کنم به حضور شما جبران نخواهد بود. فرق بین این دو قول چیه؟ میفرمایند و تظهر الفائده، فائده بین این دو قول ظاهر میشود. فی ما لو احرم بهی من المیقات، در جایی که اگر کسی محرم بشه برای حج تمتع از میقات، بیاد فرض بفرمایید به خاطر ضرورتی از مکه بیاد بیرون، بیاد در میقات و در اونجا محرم بشه. البته جایز نیست کسی که عمره تمتع انجام میده بعدا میخوریم از مکه بیرون بره، ولی فرضا کسی فراموش کرد، اشتباه کرد، از مکه آمد بیرون، از میقات سر زد و بعد از میقات محرم شد، خب بنابر قول شیخ دیگه این باید این در روز دهم ذبح نداره، چون این نفس رو مرتکب نشده، از خود میقات عرض کنم که محرم شده و در دیگه ذبح نداره. فائده ظاهر می شود در جایی که اگر احرام بزنده به حج تمتع از میقات او مر بهی بعد ان احرم من مکه، یا مرور شود به این فرد بعد این که احرام بسته از مکه، بعد این که از مکه محرم شده، که این مورد زیاد داریم، آمده از مکه محرم شد برای حج تمتع، آمد بیرون، آمد مدینه، به میقات رسید، لبیک رو گفت و تجدید احرام کرد، خب اینجا صدق می کند که از میقات محرم شده. فید قطر هدی علل علی جبرانه، بنابر قول به جبران هدی ساقط میشه. لحصول الغرضه، چون غرض که احرام بستن از میقات پیدا شده، پس دیگه کفاره نداره. و یبقی علی النسک، بعد باقی میماند در همون نسک و بقیه اعمال هست. اما لو احرم من مکه، اما اگر از خود مکه محرم شد و خرج الی عرفات و از مکه به طرف صحرای عرفات بیرون رفت،
من غیر ان یمر بالمیقات، بدون این که به میقات گذر کند، وجب الحدی علی القولین. اینجا بنابر هر دو قول حدی واجبه دیگه، فرقی نداره. بنابر اون قولی که جزء اجزاء حجت، خب جزء حجت. بنابر اون قولی که جبران و کفاره، خب مرتکب نقض شده، به میقات نرفته، پس باید کفاره شو بده. علی القولین بنابر هر دو قول و هو موضع و اتفاقه. این مورد دوم دیگه موضع اتفاق خواهد بود. بله، چون او افضله و این نفسه به شیخ همین اشکال شده گفتن در کتب دیگه. بله، ولی حرفیشون بلا دلیل خلاصه. خب مسئله چهارم حرف برسه، یکی چهارم. صلی الله علیه محمد و آله و سلم.